کنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این سه برگو منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم که تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتر الناس حسابهم هم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
شامتان بخیر دوستان گرامی. امروز یک شنبه دومی آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با دومی جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 23 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب را خواهید شنید. برنامه بعد تکراری هزاره ادبی فارسی خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن سیر در هنری ایران را خواهید شنید. برنامه بعد سیره نبوی خواهد بود. بعد از آن تکرار اقتصادی تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار سخنرانی خواهد بود. سپس برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهد شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
تأکید ایران بر اجرای سری توافقات حوزه ارتباطات و اطلاعات با تاجیکستان و پاکستان، برگزاری جشنواره ملی فردوسی در میان دانش آموزان ایرانی و پایان بازی های همبستگی اسلامی با مقام سومی کاروانی ایران. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیر ارتباطات ایران در دیدار با همتایان تاجیکستانی و پاکستانی با تشریح توانمندی های ایران در شبکه ملی اطلاعات توسعه فیبر نوری و G5 خواستار عملیاتی سازی سری تفاهم نامه ها شد و اعلام کرد که تهران آماده انتقال تجربه ها و گسترش همکاری های زیرساختی و فناورانه با دوشنبه و اسلام آباد است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اسفندیار سعدالله رئیس خدمات ارتباطات جمهوری تاجیکستان با اشاره به ظرفیت های مکمل ایران و تاجیکستان طرح ملی جایگزینی میس با فیبر نوری را از محورهای اصلی توسعه شبکه مخابراتی کشور توصیف کرد. وزیر ارتباطات ایران در ادامه با اشاره به درخواست تاجیکستان برای همکاری دانشگاهی پیشنهاد کرد. تعاملات علمی و آموزشی دو کشور در حوزه های مخابرات، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در قالب برنامه های مشترک آموزشی و پژوهشی دنبال شود. در این دیدار اسفندیار سعدالله توسعه همکاری های فناورانه و مخابراتی با ایران را از اولویت های دوشنبه عنوان کرد. او همچنین با اشاره به برنامه تاجیکستان برای افزایش ظرفیت شبکه و اتصال پایدار به مسیرهای منطقه‌ای پیشنهاد کرد. دو کشور امکان تولید مشترک فیبر نوری در تاجیکستان را با اتکا به توان فنی و صنعتی ایران بررسی کنند. 11,000 دانش آموز ایرانی در مقاطع مختلف تحصیلی در جشنواره ملی فردوسی رقابت کردند و 91 دانش آموز برتر و شایسته تجلیل انتخاب و معرفی شدند. در آثار ارسالی دانش آموزان ایرانی به جشنواره ملی فردوسی ارزش‌های اسلامی انسانی و نقش تمدنی ایران مورد بازخوانی قرار گرفت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
میراث حکیم طوس، گنجینه پهلوانی، خردورزی و میهندوستی این بار در مرکز توجه نسل جوان.
محوری که من شرکت کردم قالب پژوهک بود و در مورد اینکه چقدر جناب فردوسی انسان دقیقی بودن و حالا هر اتفاقی که داخل شاهنامه رو افتاده رو تاریخ و زمانش رو چقدر بهش اهمیت میدادن.
موضوعم در مورد شیوه تربیت فرزند توی شاهنامه بود. اینکه چقدر اهمیت میدادن به این موضوع و چقدر پدر و مادر با ارزش بودن توی شاهنامه و اساطیر شاهنامه چقدر احترام میذاشتن به والدینشون.
جشنواره‌ای برای پیوند دانش آموزان با سرچشمه‌های هویت ایرانی اسلامی و ارزش‌های اصیل ادبیات فارسی.
همونطور که ما به ایران اسلامیمون میبالیم، 100% به زبان فارسی و فرهنگ فارسی اسلامی خودمونم افتخار میکنیم.
شاهنامه درخشان ترین سند هویت ملی است، زیرا فردوسی با زبان حماسه نشان داد که انسان بدون تاریخ و ریشه موجودی بی پناه است.
مشارکت چشمگیر دانش آموزان در این جشنواره نشان داد مسیر زبان و ادبیات فارسی زنده، پویا و آینده ساز است.
تقدیم می‌کنیم از فاطمه جهانی نسب، فرزانه مراد، سید محمد امین فاطمی، فاطمه آبیموز در نثر ادبی از استان خوزستان دخترمون برگزیده شدن.
با یک ملتی هستیم که یک کتاب شعری به زبان خودمان داریم که بیش از 1,000 سال پیش سروده شده و امروز همه اون رو میفهمیم.
این جشنواره در چهار محور اصلی شعر، نثر ادبی، داستان کوتاه و شاهنامه خوانی برگزار شد. عطیه رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیپلمات فعالانه ایران با گام‌های تأثیرگذار منطقه‌ای در گردشگری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، دیپلمات گردشگری با کشورهای همسایه و سازمان‌های جهانی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست. صالحی امیری گفت در هفت ماه اول سال جاری 5,400,000 گردشگر خارجی به ایران سفر کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
دیپلماسی در خدمت گردشگری. اینجا ریاض، 26مین جلسه مجمع عمومی گردشگری سازمان ملل متحد با حضور بیش از 160 کشور عضو سازمان‌های بین‌المللی. حضور دیپلماسی فعالانه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مجمع با 10 ملاقات و 3 سند همکاری در راستای نمایشگاه‌ها و تبادل گردشگری متقابل با کشورهای عربستان، چین، اندونزی، ازبکستان، عراق، هند، کامبوج، تاجیکستان، عمان، ارمنستان و سازمان جهانی گردشگری.
پیشنهاد مشخص ما در این اجلاس این بود که در کنه‌های گردشگری اخلاق که سازمان جهانی توریست متوجه داره که شاخص‌های اصلی گردشگری و اخلاق گردشگری تعریف کرده، ما در طول بروش پس این که اخیراً در حقیقت یونسکو ثبت شد الهام بدین.
دیپلماسی گردشگری با استفاده از صنعت گردشگری به عنوان ابزاری برای بهبود روابط بین‌المللی و تعاملات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان کشورها تأثیرگذار است.
ما اگر می‌خواستیم حضور ایران رو دقیقاً متوجه بشیم، باید بیاید ببینید صندلی‌های خالی چقدر دیده میشه. بادر چند قدمی ما صندلی های خالی رژیم صهیونیستی قرار داشت. دو قدم اون طرفتر صندلی های کور جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، صندلی هایی که فعال بودن.
با توجه به دیوهای ظالمانه استکبار جهانی و اینان پراسی که برای ما تحمیل کردن، ما باید با کشورهای همسایه و خصوص با کشورهای بازی خلیج فارس و کشورهای مثل عربستان، مثل کشوری خدمتشون کویت، قطر، امارات، عمان و کشورهای لاجرز آسیا، قفقاز و در این ابعاد داشته باشیم.
کارشناسان گردشگری معتقدند هر گردشگر به خودی خود یک دیپلمات به حساب می آید با درآمدزایی 1 تا 3,000 دلار و یافتن زبان صلح بین ملت‌ها در دیپلماسی فعالانه می تواند تقویت شود. نسرین بکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تقویت گردشگری سلامت میان اصفهان و عراق. سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان بر گسترش همکاری های درمانی، تقویت گردشگری سلامت و الگو برداری بیمارستان های عراق از خدمات سلامت اصفهان تاکید کرد. احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان، در بازدید از بیمارستان میلاد با همراهی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بر اهمیت تقویت مناسبات دو جانبه به ویژه در حوزه سلامت تاکید کرد. سرکنسول عراق در اصفهان گفت طی سالهای تعامل، خدمات ویژه و دارای استاندارد ایران در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته و عراق ارتقای هرچی بیشتری این سطح از خدمات و همکاری را خواستار شده است. آیین تجلیل از چهره ماندگار علمی کشور در شهر اصفهان ایران. در مراسم از سالها تلاش علمی و فرهنگی پروفسور مهدی گلشنی، استاد برجسته فیزیک و چهره ماندگار علمی ایران قدردانی شد. در این مراسم که با رونمایی از تمبری یاد بود این دانشمند فرهیخته همراه بود، بیش از 5 دهه فعالیت مؤثری وی در توسعه علوم پایه، فلسفه علم و ارتباط علم و دین در ایران گرامی داشته شد. پروفسور گلشنی متولد 1300 عبده شمسی در اصفهان از سال 1349 تا کنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بوده و از 1364 تا 1398 به عنوان استاد این دانشگاه فعالیت کرده است. این دانشمند فرهیخته دارای لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران و دکترای فیزیک از دانشگاه کالیفرنیا بروکلی است. در جنوب تاجیکستان جایی که هر ساله بسیاری از ملخ‌ها محصولات کشاورزی و مزارع مردم را نابود می‌کنند، امسال این حشرات گیاه‌خوار به مناطق مرکزی کولاب رسیدند. کشاورزان می‌گویند که هر ساله ملخ مراکشی بسیاری از مزارع گندم و مراتع را می‌خورد و نابود می‌کرد و امسال ملخ‌های محلی نیز به آنها پیوستند. خیرالدین اکرمزاده رئیس اداره کنترل ملخ در منطقه کولاب میگوید: در جنوب تاجیکستان جایی که هر ساله بسیاری از ملخ‌ها محصولات کشاورزی و مزارع مردم را نابود می‌کنند، امسال این حشرات گیاه‌خوار به مناطق مرکزی کولاب رسیدند. در بخش‌های بعدی گزارش در این زمینه خواهید شنید. شنونده اخباری ورزشی باشد. کاروان ایران با نام سفیران اقتدار با کسب عنوان سومی به کار خود در ششمین دوره بازی های همبستگی اسلامی پایان داد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
پایان کار کاروان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با تثبیت جایگاه سومی.
حالا یه گل دینری رو ما میزنیم.
کاروان سفیران امید در ششمین دوره این بازی ها با ترکیبی قدرتمند و آماده با 190 ورزشکار در 20 رشته راهی این رقابت ها شد و در نهایت با کسب 29 طلا، 19 نقره و 33 نشان برنز بعد از ترکیه و ازبکستان همانند دو دوره گذشته در جمع نشان ها به عنوان سومی دست پیدا کرد.
آخرین ارزیابیمون این بود که 27 مدال طلا میگیریم و خب 29 مدال طلا گرفتیم. 2 مدال طلا از ارزیابی ما بیشتر بود.
اولین نشان طلای کاروان رو سامیار عبدالی در شنا گرفت و آخرین نشان زرین رو هم امیر حسین زاره در کشتی کسب کرد. حضور بانوان ایرانی در این دوره هم چشمگیر بود و سهم مهمی در ارتقاء جایگاه کاروان داشتند. در این بین برنز تاریخی تیم ملی هندبال زنان امیدها رو برای کسب افتخارات بیشتر در رقابت‌های مهم آینده زنده کرد.
این دخترها توی چند سال گذشته بارها و بارها پرچم هندبال و پرچم ورزش ایران رو بالا بردن.
برخی رشته‌ها عملکرد خوبی از خودشون به جا گذاشتن.
کشتی، تکواندو، کاراته و بوشو به عنوان رشته‌هایی یاد کنیم که در سطح بسیار خوب و قابل قبولی برگزار شد
و برخی رشته‌ها هم نتونستن انتظارات رو برآورده کنن.
فدراسیون شمشیربازی بود که نیاز به پوست‌اندازی و تغییر نسل داره، یا فدراسیون بوکسی که ما در اون فقط به موفق به کسب یک مدال برونز شدیم.
مثلا دستارش به دو و میدونی رقابت از سطح خیلی بالایی برخوردار نبود. در بیشتر موارد تعداد نفرات کمی شرکت کرده بودن.
نقاط قوت و ضعف فدراسیون بررسی میشه، سعی میکنیم نقاط قوت رو تقویت کنیم و نقاط ضعف رو هم به بهبودش بی انجام کارمون.
حالا ششمین دوره یه بازی های کشورهای اسلامی هم تموم شده و ورزش کشور باید خودشو آماده مسابقات مهمی همچون بازی های آسیایی 2026 ناگویا کنه که سال دیگه قراره در ژاپن برگزار بشه.
فدراسیون وزنه‌برداری، فدراسیون تکواندو، فدراسیون شنا از جمله سرآمدان بحث توجه به نفرات جوان و جوانگرایی در مسابقات ریاض بودن. این نفرات میتونن در المپیک 2028 و حتی دوره بعدی بازی های آسیایی و بازی های کشورهای اسلامی برای ما مدال آور باشن.
سید مهدی بوحسینی، خبرگزاری سلام هستیم.
تیم دختران تاجیکستان زیر 18 سال مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا مرکز را با پیروزی آغاز کرد. در دور اول مسابقات قهرمانی کف 2025 تیم دختران تاجیکستان ترکمنستان را با نتیجه 2-0 شکست داد. ریحانه شاهمرادوا و مهرنگار میرزایوا برای تاجیکستان گل زنی کردند. در دیدار بعدی تیم دختران تاجیکستان زیر 18 سال به مسافه ازبکستان خواهد رفت. با پایان مشروع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شبتان خوش، خداوند یارو نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهرکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه دوم آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با دوم جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 23 نایبر سال 2025 میلادی است. صد و ده سال پیش در روز دوم آذر سال 1294 هجری خورشیدی، کمیته دفاع ملی ایران در شهر قم در جریان جنگ جهانی اول تشکیل شد. پس از تجاوز ارتش روس به ایران در جریان جنگ جهانی اول و پیشروی تا نواحی اطراف تهران و انحلال مجلس شورای ملی، عده ای از نمایندگان مجلس، روحانیون بلند پایه و تجار تهران پایتخت را به قصد قم ترک کردند و در قم کمیته دفاع ملی را تأسیس نمودند. در این حال فرمان جهاد علیه روس از طرف علما صادر شد. در همین ایام قوای جنگی روسیه شهر ساوه را تصرف کرده به سمت قم پیش روی کردند. اعضای کمیته دفاع ملی به سرعت رهسپار اصفهان و سپس به سمت کرمانشاه حرکت کردند. قوای روسیه نیز پس از تصرف ساوه شهرهای قم و کاشان را اشغال کردند و برای مقابله با کمیته راهی کرمانشاه شدند. این کمیته در کرمانشاه دولت موقتی تشکیل داد و به جنگ روس‌ها رفت. پس از چندین درگیری بین قوای روس و انگلیس با کمیته دفاع ملی، این کمیته مجبور شد جای خود را تغییر دهد و مدتی در قصر شیرین و موسل در عراق اقامت نموده سرانجام به استانبول رفتند. این کمیته و دولت موقت در اردیبهشت سال بعد با نامی دیگر اعلام موجودیت کرد، اما سرانجام پس از پایان جنگ منحل شد. نود و نه سال پیش در روز دوم آذر سال 1305 هجری خورشیدی غلام حسین درویش خان استاد تار و موسیقی ایران درگذشت. غلام حسین درویش معروف به درویش خان در سال 1251 خورشیدی در تهران به دنیا آمد وی در 11 سالگی به دسته موزیک مدرسه دارالفنون وارد شد و جزء نوازندگان دسته مخصوص گردید. درویش خان چند مسافرت به انگلستان و روسیه برای پر کردن صفحه گرامافون انجام داد. او دارای طبعی لطیف و ذوقی سرشار بود. درویش به سبب آشنایی با موزیک نظامی در نوازندگی تکنیکی خاص و بدیع داشت و با ابتکارات خود موسیقی ایرانی را تا حدی از حالت یک نواختی خارج ساخت. او همچنین تصنیف‌ها و کنسرت‌هایی نیز برای کمک به مستمندان و آسیب دیدگان ترتیب می‌داد. درویش خان در موسیقی سنتی ایران تحولی ایجاد نمود. درویش خان سرانجام در 2 آذر سال 1305 خورشیدی در حالی که عازم منزلش بود بر اثر تصادف با اتومبیل در 54 سالگی درگذشت. سال پیش در روز 23 نایبر سال 1976 میلادی آندر مالرو نویسنده و هنرشناس معروف فرانسوی درگذشت. وی در سال 1901 میلادی در پاریس متولد شد. مالرو در جوانی به هندوچین که تحت استعمار فرانسه بود رفت و به مبارزه با سلطه این کشور بر کشورهای شرق آسیا پرداخت. این نویسنده فرانسوی در بازگشت از این سفر کتاب معروف سرنوشت بشر را نوشت. مالرو در جریان جنگ داخلی اسپانیا به دفاع از جمهوری خواهان برخاست و در جنگ جهانی دوم نیز دو مرتبه توسط نازی‌ها اسیر شد که از زندان فرار کرد. پس از پایان جنگ وی به سمت وزیر فرهنگ فرانسه منصوب شد. مالرو مخالف جنگ و خونریزی و مدافع آزادی بشر بود. وی در رمان فریادهای سکوت هنر را شورش و طغیان علیه مرگ و نابودی تلقی می کند و سرگذشت هنر را سرگذشت انسان می داند. از دیگر کتابهای مالرو می توان به وسوسه غرب، امید بشر و فاتحان اشاره کرد. بیست و شش سال پیش در روز 2 آذر سال 1378 هجری خورشیدی محقق و مترجم معاصر استاد دکتر محمد حسن لطفی تبریزی درگذشت. استاد دکتر محمد حسن لطفی تبریزی مترجم آثار فلسفی و محقق به نام آثار افلاطون در سال 1298 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دروس ابتدایی و متوسط راهی تهران شد و پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران مدرک دکترای خود را از آلمان گرفت و از سال 1329 تا پیروزی انقلاب اسلامی به وکالت پرداخت. دکتر لطفی تبریزی پس از آن عمر خود را وقف خواندن و نوشتن و ترجمه آثار فلسفی نمود و با تسلطی که به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی داشت در زمره بهترین مترجمان آثار فلسفی قرار گرفت. وی در طی مدت نزدیک به 40 سال ترجمه آثار کلاسیک و متون اصلی فلسفه آثار متعددی به وجود آورد که زندگی و آثار افلاطون، دوره آثار افلاطون، فرهنگ رنسانس و خاطرات سقراط از آن جمله اند. سرانجام استاد لطفی تبریزی در حالی که عمری را به خدمات ارزشمند علمی سپری کرده بود در 2 آذر 1378 خورشیدی در 80 سالگی بدرود حیات گفت. و 5 سال پیش در روز 2 آذر 1399 هجری خورشیدی چنگیز جلیلوند، دوبلور، مدیر دوبلاژ و هنرپیشه ایرانی درگذشت. جلیلوند از سال 1336 مشغول به فعالیت بود. صدای جلیلوند قابلیت گویندگی به جای شخصیت‌های نقش اول با صلابت و تأثیرگذار سینمایی را فراهم کرده بود. او در گویندگی‌هایش قابلیت تیپ‌سازی را داشت و می‌توانست صداهای گوناگونی به وجود آورد. چنگیز جلیلوند در میان دوبلورها به مرد حنجر طلایی و آقای دوبله ایران شناخته می‌شد. وی در تاریخ 2 آذر ماه 1399 خورشیدی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه دوم آذر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 23 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون گلچین نواهنگ را خواهید شنید.
نواهنگ به نام بی‌نیاز عالم آرا، خدای فاطمه آرام دلها. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی هستیم. فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. این برنامه حسین علیزاده. حسین علیزاده یکی از چهره‌های برجسته و شناخته شده موسیقی معاصر ایران است. او آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که در کنار فعالیت هنری خود به آموزش و پژوهش نیز می‌پردازد. فعالیت‌های حسین علیزاده بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران به شمار می‌رود. او با مطالعه و تجربه در عرصه آهنگسازی آثار می‌نهاده است. حسین علیزاده دومین فرزند خانواده‌ای 8 نفره بود. او 2 برادر و 3 خواهر داشت. پدرش خیاطی شریف و هنرمند اهل ارومیه بود که در هنگام وقوع جنگ جهانی دوم سرباز بود. او پس از فرار از دست سربازان روسی به تهران آمده بود و آنجا با همسرش آشنا شده بود. مادر علیزاده اصالتاً عراقی بود و در تهران متولد شده بود و گاهی به آموزش قرآن به دیگران می پرداخت. موسیقی در خانواده حسین علیزاده سابقه ای نداشت، اما خیال، خلاقیت و شاید تقدیر او را سمت موسیقی سوق داد. استاد علیزاده تحصیلات دبستان خود را با موفقیت در مدرسه حافظ تهران گذراند. از آنچه که او نتایج خوبی در درسهایش کسب کرده بود، خانواده‌اش در نظر داشتند تا او را در دبیرستان خوبی ثبت نام کنند. علیزاده شوق خاصی برای انتخاب رشته و دبیرستان نداشت، تا اینکه تحت تأثیر پسرخاله خود که نوازنده ویولون بود به موسیقی علاقه‌مند شد. او همچنین در دبستان با هوشنگ ظریف که استاد سرود بود آشنا شده بود و ظریف از همان ابتدا استعداد علیزاده را در موسیقی تشخیص داده بود. اگرچه ورود علیزاده به هنرستان اتفاقی بود، اما او پله‌های ترقی را به خوبی در این دوره طی کرد و سازش همیشه متفاوت و متمایز از دیگران خوب شد. در آن زمان اکثر خانواده ها با تحصیل در هنرستان و رشته موسیقی موافق نبودند. اما خانواده علیزاده او را در تصمیم گیری آزاد گذاشتند و با انتخاب او موافقت کردند. مادر علیزاده علی‌رغم اعتقادات مذهبی که داشت، از ورود او به هنرستان موسیقی بسیار خوشحال شد و از آغاز فعالیتش او را تشویق و حمایت می کرد. او همچنین نوای علیزاده را از دیگران تشخیص می‌داد و در کنسرت‌هایش شرکت می‌کرد. Thank you.
همراهان گرامی، امیدوارم که روز خوبه را پشت سر کرده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم پرتوه از آفتاب را بشنوید.
فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ارزش فاطمه زهرا سلام الله علیها به عبودیت خداست، بندگی خدا. اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. صدیق یعنی چه؟ صدیق اون کسی است که اون چرا می اندیشد و می گوید صادقانه در عمل او رو نشان بده. هر چه این صدق بیشتر باشه، ارزش انسان بیشتره، میشه صدیق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. صدیقین پشت سر نبیینه. این بزرگوار صدیقه کبراست، یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد، صدیقه کبرا نمی شد. مگه در زیارت از زهرا عرض نمی کنیم امتحنک الله قبل ان یخلقک؟
یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن امتحنک صابرا.
در علم خدای متعال عمل من و شما معلومه که چیست. خدای متعال میدانه که فاطمه زهرا در دوران زندگی چگونه انتخاب خواهد کرد، چگونه اختیار خواهد کرد و چگونه قدم خواهد برداشت. عبودیت خدا معیار این شد برای ما خط روشن.
دوستان شنونده، همکاران هم تکراری هزاره ادبی فارسی را آماده پخش دارند. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا، جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها، نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته‌ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته، تاج است. جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاست نامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام